فکر خودت رو بیان نمی کنی. تو نه به من اعتماد میکنی نه به خودت. تو مثل بعضی از پیرزن ها حرف میزنی، نه در سایه گذشته به جا موندی، در زندگی کردن واهمه داری. بس جوانی و هوش به درد چی میخوره؟ جوانی و هوش به این درد میخوره که ما اراده قوی داشته باشیم. خیر از اینه، حقیقت در وجود تک تک ما نهفته است. بیهوده نباید در پیرها و جوانها دنبال اون گشت، باید اونو در وجود خودمون جستجو کنیم. کم بوده تو درست همین مسئله است. تو امید نداری و به همین دلیل که امید نداری بهتره بیش از این به بحثمون ادامه ندی. باشه آنالوز، باشه من تو رو ترک میکنم. همه امیدها رو از بین بردی، ولی قبل از اون از تو میخوام تا هر چیزی که در دل داری به من بگی. سرت بلند کن. چرا حرف نمیزنی؟ حرف بزن. میترسی حرف بزنی؟
ترس؟ من خودم با پای خودم عمدن به اینجا اومدم.
بس حرف بزن. حرفای عموتو باور کردی؟
آره، من حرفای عمو یانیکو رو باور کردم.
بس باید حرف منم باور کنی. من از وقتی به خواستگاریت اومدم دیگه به جز تو به هیچ کس دیگه توجه نکردم. همیشه حرمت خانواده تو خودمو نگه داشتم. حرف بزن، یه چیزی بگو، دلم میخواد حرف بزنی.
من نمیخوام و نمیتونم با تو ازدواج کنم.
بسیار خوب، من دیگه باید برم. آیا باید پیش مادر بزرگی دارم و خودم باش صحبت کنم؟
نه، خودم باش صحبت میکنم.
بیش چی میخوای بگی؟
واقعیتو میگم.
خیلی خوب، اگه در باری تو اشتباهی از من سرزده منو ببخشان. من اصلا نمیخواستم به هیچ وجه به تو بی احترامی کرده باشم. از این گذشته، هر وقت که آروم گرفتی و در این باره خوب تعمق کردی، اگه به من احتیاج داشته باشی من در اجرای اوامرت مطیع و آمادم. در ضمن یاد داشته باش که این داستان خودت به هم زدی، نه من.
نه دیگه به تو احتیاجی ندارم. اینم برات آوردم، بگیرش. همون ساعت طلا که بهم هدیه داده بودی.
باشه، این مال من. من رفتم. خداحافظ.
خداحافظ.
آنا‌روزا رفتن استفانو را نگریست. بعد خودش نیز آهسته آن سربالایی را طی کرد و به خانه رفت و سر جای همیشه گشت کنار مادر بزرگ نشست. از اتاق نهارخوری میکه دارا در آشپزخانه میدید که باقی مانده غذای میهمانی دیشب را گرم میکرد. کاترینا هم در حیاط در حال رفت آمد بود. آنا‌روزا تردید داشت که آیا حرفی بزند یا نه، ولی حس میکرد که باید حرفی بزند و آن هم هرچه زودتر. با خود گفت اگه بلافاصله حرف نزنم اون وقت دیگه موفق نمیشم که حرفی به زبون بیارم و مادر بزرگ هیچ وقت به واقعیت پی نمیبره و به حالم دلسوزی نمیکنه. مادر بزرگ در تاریکی استوار و ساکت سر جایش نشسته بود. عصایش را همانند شمعی خاموش در کنارش قرار داده بود، ولی بدون شک غم و غصه آنا‌روزا را حدس میزد و در انتظار بود که نوه‌اش چیزی بگوید. چون در لحظه ی انگار آرام و قرار را از دست داده باشد، انگشت اشاره دست سالمش را روی دست فرجش کشید. انگار بدان نحو رشدی افکارش را دنبال میکرد. سرش را برگرداند و متوجه شد که میکدا هم به حیات رفته است. پس میتوانست با صدای بلند حرف بزند.
آنا‌روزا، امروز استفانو زودتر از معمول از اینجا رفت. ببینم، با هم دعوا کردی؟ از پنجره اونو دیدم که داشت میرفت. قیافش در هم رفته بود و تو هم بدرقش نمیکردی.
درسته، ما با هم دعوا کردیم. من مقصر بودم، البته اونم خیلی عصبانی بود. خب به هر حال توی ریاضات باید دعوایی میکردیم.
و تو چرا این حرف رو میزنی؟
راستش نامزدی ما و ازدواج ما به هم خورد مادر بزرگ.
یعنی چی؟ مگه امکان داره؟
بله بله، من خودم بهش گفتم که منو ترک کنه و از اینجا بره. من دیگه نمیخوام باهاش ازدواج کنم.
تصمیم گرفتن در این باره به عهده من بود، نه به عهده تو. استفانو باید بیاد و با من حرف بزنه. بله، قبل از اینکه حرف تو رو گوش کنه باید با من صحبت میکرد، ولی اون همینطوری بی سر و صدا بدون اینکه کلمه ای با من حرف بزنه از اینجا رفت. فکر کرده بود که اگه از بیخ دیوار راه بره من اونو نمیبینم. پدرش هم باید بیاد و با من حرف بزنه. من اینجا، بله من اینجا نشستم، میفهمی؟ همینجا.
مادر بزرگ، چی کار میخوای بکنی؟ میخوای با اون جسم فلج از جات بلند شی؟ ولی میفتی. خواهش میکنم مادر بزرگ، خواهش میکنم.
گریه نکن عزیزم، گریه نکن. من خودم همه چیز رو روبرا میکنم. استفانو بر میگرده و تو هم گریه میکنی چون که بهش توجه داری، اما اونو به دلیل غرور و حسادت از خودت روندی. اون حق نداره اینطور تو رو ناراحت کنه. نه، حق نداره. پاشو دخترم، پاشو، پاشو از جات بلند شو، پاشو.
بله، چشم مادر، چشم.
دختر بلند شد و در همان حین در حیات زن پدرش را دید که با پیر مردی صحبت میکرد که فقط یک پا داشت. یک گونی علف روی شانش بود و از دور به نظر میرسید که قوس هم دارد و مثل آدمهای کر با صدایی بلند حرف میزد. من دارم از کلبه خودم از دره میام و از طرف آگوستینا براتون پیغام آوردم. امشب منتظرش نباشین چون همونجا میمونه. یوانیکو همونجاست. منتظر اونم نباشین. خب لااقل یه فنجون قهوه بهم بدین. پیرمرد که عمو سابا نام داشت، بدون آنکه کسی از او دعوت کرده باشد، خودش داخل شد و گونی را هم با خود به اتاق آورد. از گونی بوی یونجه و نعنا به مشام می رسید. کاترینا هم به دنبال او وارد اتاق شد.
بفرمین عمو سابا.
عمو سابا، پیغام تو شنیدم. واقعا خودت اونا رو دیدی؟
چقدر اینجا تاریکه، ولی شما که خدا رو شک زمستون محصول زیتون زارتون به مراتب از ما رو بیشتر بوده. نکنه داغالای شما ترکیدن. آهای کلفت، لاغل قهوه برام بریز. قهوه از روغن زیتون ارزون تره. البته اگه یوانیکو همه قهوه رو نخورده باشه.
خدای من گوشش نمیشنبه ها. عمو سابا، عمو سابا، دیدیشون ها؟ دیدیشون؟
عمو سابا، شما خودت اربابا رو به چشم دیدی؟ اونا چی کار میکردن ها؟
چرا اینطور فریاد میزنی؟ بگی من کرم؟ نکنه تو کر شدی؟
یه عمو سابا، پس چرا جوابمون رو نمیدی؟
چی؟ ها اونا رو دیدم، دیدم، دیدم. خیلی واضح تر از دیدن شما توی تاریکی. مشغول کار بودن، شاخهای خشک از درختهای زیتون میکندم. بله خانم بزرگ، حالا که چشم تاریکی عادت کرده، ها تازه دارم شما رو میبینم. به امید خدا که حال احوال خوبه. چه گرفتی نشستی؟ من با یه پا و دو تا عصر سرپای اسمادم. شما به داشتن دو تا پای عصر نشستین. بگذاریم، جنگم شروع شده. به امید خدا منم در 7 و 8 سالگی به جنگ میرم. یه پای خودمو که در جنگ کریمه در روسیه از دست دادم، این پای دیگه من میخوام تو کوی آلپ از دست بدم.
بس خودت اونا رو به چشم دیدی؟
چی؟
میگم خودت اونا رو به چشم دیدی؟
بله، جالی که دیدم. با امید خودم منو به جنگ میرم. بله، به جنگ میرم، بعدم برمیگردم. اگر که برمیگردم چند معنی نداره، چون جنگ همیشه بوده و خواهد بود. بله خانم بزرگ، من 78 ساله که دارم در جنگ شرکت میکنم. خب مثل این که قبل هم حاضر شده باید کمی خونک میشه. امرا داره اگه گای آقا آگوستی رو به من بی اترامی کرده. ممسایه ای ممسایه هم مثل قوم خیچه. ولی اقوام هم گای با هم حرفشون میشه و هم بی اترامی میکنن. خلاصه من اون آقا پسر خیلی دوست دارم، انگار مثل این که نوی خودم باشه با آقا. اونو مثل نوی هم جوهله دوست دارم. جوهله من هم پسر خیلی خوبیه، البته اونم گاهی با من بعد رفتاری میکنه. برحال من دوست داره اینجایی من قهرمو بخورم. خود مزده هست
خود بگم. آنا روزا به میکتا اشارهی کرد که عمو سابا را مرخص کند. میکتا گفت پاک دیوونه است. با این حال او را تا دم در همراهی کرد و پرسید آیا به نظر شما تاندوی من هم به جنگ میفرستن؟ صدای بلند مرد و صدای عصای زیر بغلش روی سنگ فرش کوچه به گوش میرسید. در خانه آن سه زن در انتظار بودند تا ببینند کدام یک سکوت را خواهد شکست. کاترینا بی اراده به راه افتاد تا از اتاق خارج شود، ولی مادر بزرگ مانع شد. با صدایی که خشمناک به نظر می رسید کاترینا را فرا خواند و کاترینا به طرف او آمد.
کاترینا، آیا تو خبر داری یوانیکو چرا به اونجا رفته؟
خان بزرگ، من به کلی بی خبرم. از امروز کله سحر دیگه اونو ندیدم.
اون هیچ وقت به زیتون زار نمیره، حتما اتفاقی افتاده.
میخوای چه اتفاقی افتاده باشه؟ مگه نشنیدی عمو سابا میگفت اونجا کار میکنن؟
یوانیکا که کار بلد نیست، به هیچ دردی نمیخوره.
شاید آگوستینا بهش گفته بره مراقب گله باشه مادر بزرگ.
نه نه، یوانیکا به این دردم نمیخوره، حتما اتفاقی افتاده. امروز برای ما روز بدی هم نبوده، ما باید از خودمون دفاع کنیم، میفهمین؟
مادر بزرگ نگران نباشین، میخواین چه خبری شده باشه؟ همونطور که مامان میگه خبری نشده.
نه نه، فقط این موضوع در بین نیست. دو تا مرد خونه به اونجا رفتن و خودشون میدونن چجوری با هم کنار بیان و چه بلایی به سر هم بیارن، ولی ریشه نکبت همین جاست، توی همین خونه. کاترینا، آیا تو میدونی که دخترت نامزدیشو به هم زده؟
آنا روزا، تو چرا این کارو کردی؟ برای اینکه باید این کارو میکردم. میشه دلیلشو به ما بگی؟ این کارو کردم چون وجدانم به من اینطور حکم میکرد. خب من ازش خوشم نمیاد. از این حرفای احمقانه نزن آنا، از روی لجبازی این کارو کردی، ولی آخرش میبینی که این لجبازی زود گذره. لجبازی؟ بله بله، توی این خونه همه چیز از روی لجبازیه، حتی مسائل جدی، حتی واقعیت. به هر حال اگه هم اسم اونو لجبازی میذارین، من دیگه حاضر نیستم با استفانا ازدواج کنم. تو باید قبلا این فکر رو میکردی. چطور میتونستم فکر کنم؟ شماها که به من این اجازه رو نمیدادین. شما تصمیم گرفته بودین جای من. بله شما، شما حتی بدون مشورت با من، بدون این که نظر منم پرسیده باشین، این کار رو انجام دادین. و منم واقعا احمقانه فکر میکردم که میتونم با اون ازدواج کنم. همینطور سرسری، صرفاً به خاطر مصلحت و منفعت، به خاطر اطاعت از خانواده‌ام. ولی حالا دیگه نمیخوام با اون ازدواج کنم.
کاترینا، تو بهش بگو که اینطوری صحبت نکنه.
آنا، تو داری با دست خودت خودتو بدبخت میکنی. اتفاقاً این کارای من به خاطر اینه که نمیخوام خودم رو بدبخت کنم. خواهش میکنم دیگه بیشتر از این سر به سر من نذاری. من در این باره خوب خوب فکر کردم و به تجدید نظرم احتیاجی ندارم. این بقیه هستن که باید مواظب حرکاتشون باشن و قبل از هر کاری نتیجهشو در نظر بگیرن. تو باید قبل از اون خواستگاری به خاطر خانوادتم که شده خوب اونو سبک و سنگین میکردی. حالا دیگه خیلی دیره، حالا همه مردم میگن که استفانو از این ازدواج پشیمون شده و تو رو ترک کرده. میفهمی؟ این استفانو بوده نه تو. میفهمی که چه رسوایی به بار میاد؟ یعنی تو خیال داری آبروی خانواده رو به باد بدی؟ آخه چرا؟ خانواده؟ کلمه جالبیه.
بله بله خانواده. آدم باید برای خانوادش فداکاری کنه. بچه ها باید به پدر و مادرشون احترام بذارن. والدین باید وظایفشون رو در قبال بچه ها انجام بدن. همینطور برادر و خواهر نسبت به هم، وگرنه زندگی تحمل ناپذیر میشه. نه، مثل تنه درخت که مرکز اصلی و استوار شاخه هاست، اما بدون شاخه ها هیچ و پوچه. برگا هم باید روی هم سایه بندازن. انجیل هم همینو میگه. آنه آنه، اصلا تو نمیفهمی چی داری میگه. آرامش منو به هم زدی. از جلوی چشمای من دور شو. برو در جاده های دنیا سرگردان شو، چون که به خانوادت اهانت کردی. میفهمی؟ اهانت؟ آهای کاترینا، تو هم بهتره به کارهایی که به تو مربوط نیست خالت نکنی، چون همونطور که میبینی خداوند داره ما رو مجازات میکنه.
خانم بزرگ، خانم بزرگ، خواهش میکنم شما ناراحت نشین. آنا باعث رسوایی خانوادش نمیشه. باور کنین فردا همه چیز رو به راه میشه. استفانو بر میگرده. نه مادر، نه خیر، اصلا اینطور نیست که شما میگین. استفانو دیگه به اینجا بر نمیگرده. یعنی نباید برگرده. من دیگه حرفی ندارم. ببینین گاوینا و میکدام دارن میان. بذارین ببینیم چه خبرایی دارن. خواهش میکنم این مبحث ها دیگه تمومش کنین. تموم، میفهمی؟ همراهان گرامی، به پایان دهمین قسمت از رمان آتش در زیتونزار اثر گراتزیا دلدار رسیدیم. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیریم. خدا یار و نگهدارتان.
ادبستان برنامه‌ای از شبکه جوان. به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما هموطنان مهربان، شما یاران عزیز، شما جوانان خوب این سرزمین. من مهران دوستی هستم، به دفاع همکارانم همراه شما هستیم با قصه زیبا از جناب حضرت مولانا. قصه های مشرقی جناب مولانا حکایاتی عبرت آموزند که به ما درس می‌دهند. با ما همراه باشید. روزی سلطان محمود به دربار رفت و در جمع بزرگان کشور حضور یافت. سلطان در آن روز گوهری درخشان درآورد و آن را در دست وزیر گذاشت و گفت: ای وزیر، به نظر تو این جواهر چه مقدار ارزش دارد؟ وزیر پاسخ داد: 100 خروار طلا قیمت آن است. سلطان محمود گفت: آن را بشکن و خرد کن. وزیر گفت: چگونه این کار را انجام دهم؟ به خزانه لطمه می خورد. صلاح کشور و شاه نیست که این جواهر قیمتی از بین برود. سلطان به او آفرین گفت و خلعتی به او بخشید. آنگاه بحث عوض شد. سلطان دیگر بار آن جواهر را به حاجبان و درباریان داد، ولی هیچ یک حاضر به شکستن آن نشدند و گفتند که جواهر بسیار قیمتی است. این چنین گفتند: 50-60 امیر، جمله یک یک هم به تقلید وزیر. گرچه تقلید است استون جهان، هست رسوا هر مقلد زمتان. سرانجام سلطان عیاض را خواست و جواهر را به او نشان داد و گفت: این جواهر چقدر می‌ارزد؟ عیاض گفت: بیش از آن که بتوانم بگویم. سلطان گفت: آن را بشکن. عیاض در آستین چند سنگ داشت، فوراً آورد و آن جواهر را خورد و ریز ریز کرد. تا این کار را کرد، فریاد اعتراض همه حاضران بلند شد. چون شکست او گوهر خاصان زمان، زن امیران خاص صد بانگ و فغان. که این چه بیباکیست، والله کافر است، هر که این پرنور گوهر را شکست. عیاض در پاس خانم گفت: آیا فرمان سلطان بیشتر میارزد یا این جواهر؟ چشم شما به جواهرات است، اما گوش من به فرمان سلطان. من به او توجه دارم و شما به این. حاضران در مجلس متوجه خطای خود شدند و زبان عذرخواهی گشودند. سلطان هم که میخواست میزان فرمانبرداری امیران خود را دریابد، برآشفته شد و میخواست همه را مجازات نماید، اما به شفاعت عیاض از ایشان درگذشت. در این داستان عیاض نماد و رمزان عارف وارسته‌ای است که در اجرای حکم حق و پایبندی به پروردگار گوهر خودی را می شکند و سر انانیت خیش بر می خیزد. برای او هیچ چیز جز فرمان حق ارزش ندارد و همه چیز در برابر آن ناچیز است، اگرچه قیمتی ترین جواهر دنیا باشد. آن امیران نیز رمز کسانی هستند که چشم در ظواهر دارند و عظمت فرمان حق را در نیافتند. اینانند که در بایدها و نبایدهای شهر چون و چرا می کنند و برای آن فلسفه می بافند. آنچه به مزاقشان خوش نیاید کنار می نهند. اول کسی که این کار را کرد ابلیس بود، همون که در اجرای فرمان حق سجده بر آدم تعلل کرد.